فصل هفتم.
در زیر سقف بلند بارگاه امیر علاءالدوله کاکوگه قیل و قال و بحث و جدل در گرفته و صداها در هم پیچیده و چانه‌ها گرم گفتگو شده بود. این گروه دستاربند جبه پوش به یک سخن دانشمند خوانده می شدند. حجت الحق ابو علی ابن سینا، ابو عبید جوزجانی، محمد ابن عبدالله معصومی، استاد ابو منصور زیله اصفهانی، استاد کیا رئیس بهمنیار آذربایجانی، شرف الزمان ابو عبیدالله ایلاقی، استاد محمد ابن ابراهیم فارسی، شیخ سلیمان دمشقی، شیخ ابو منصور جبائی لغوی، ابو منصور هرمز دیار ابن مشکباری، شیخ ابو القاسم کرمانی و صاحب ابراهیم ابن بابا دیلمی. این شاگردان و خاصان محضر ابو علی که هر یک دانشمندی پرآوازه بودند، پیرامون استاد خود گرد آمده و گرم درس و بحث و خواندن و نوشتن بودند. ابو عبید از کتاب شفای ابو علی می‌خواند و محمد ابن عبدالله معصومی از قانون، ابن زیله از اشارات و بهمنیار از الحاصل و المحصول. عصر گرمی بود و آفتاب رو به زردی می‌رفت و افق مغرب به سرخی می‌کشید. هنوز هوا از گرمی آفتاب روز سوزان و زمین تفتان بود، اما موضوعات و مطالب درس و بحث و بیانات استاد آنچنان دلچسب و شوق‌انگیز شده بود که دانش پژوهان حاضر به گرمی هوا و آمد و شد این و آن توجهی نداشتند. اما در بیرون بارگاه علاءالدوله و در نزدیکی اصفهان، مسعود غزنوی که بارها به اصفهان تاخته و دست به کشتار و غارت مردم زده بود و در نهایت از لشکریان علاءالدوله شکست خورده بود، این بار با سپاهیانش به لشکر علاءالدوله شبیخون زده فرهاد ابن مرداویج را کشتند و راهی اصفهان شدند. این تجاوزات و ترکتازی‌ها از چند سال پیش و از سوی محمود غزنوی در سال 420 آغاز شده بود. اکنون مسعود جانشین او به اصفهان تاخته و گروه بسیاری را به گناه جانبداری از علاءالدوله به قتل رسانید و 500,000 دینار از اموال مردم این شهر را به تاراج برد و اینک سپاهیان او به سرداری بیدادگری چون تاش فراش به سوی اصفهان میتاخت. شهر بیدفاع و بیسکنه شده بود. مردم با شنیدن حمله مسعود غزنوی به کوپایا پناه برده و شهر را برای غارت آن نابکاران رها کرده بودند. خبر قتل و غارت اصفهان به دست لشکریان تاش فراش به اردوی علاءالدوله رسیده بود و بو علی با وجود خستگی و دردمندی همه چیز را پیشبینی کرد و از غارت سرای و چپاول همه کتابهای خود آگاه بود. شاگردانش هرگز انتظار نداشتند استاد خود را در چنان حال زار و رقتباری مشاهده کنند. با خبرهای ناگواری که هر لحظه می رسید و کام تازه شیرین شده بو علی را تلخ می کرد، استاد ناگهان به بستر بیماری افتاد و به گفته ابو عبید جوزجانی، استاد برای دفع گلنج و نفخ شکم جوشانیده دودانگ تخم کرفس سفارش داده بود، اما برایش به جای دودانگ 5 درهم به کار بردند و به روده های وی آسیب رساندند. از طرف دیگر غلامی که در خانه او گمارده بودند مقدار بسیاری افیون به شربت افزوده و به خود او داده بود و استاد به ناچار در بستر خبرهای ناگوار را می شنید. علاءالدوله با شنیدن این اخبار با خشم و استهزا فریاد زد: وای بر شما، حجت الحق دارد از دست ما می رود و و آخر الامر ندانستیم که چه کسی دارد او را از ما می گیرد. آب پلشت، رشک و نادانی یا خیانت در امانت. شبستان سرای بوعلی در محله کوی گنبد اصفهان که مدرسه و کتابخانه او نیز بود، از هجوم و غارت سپاهیان مسعود غزنوی آنچنان مخروبه و به هم ریخته و اسفبار شد که دلهای حاضران را به درد می آورد و اشک غم و حسرت از دیدگانشان روان می ساخت. در و پنجره ها شکسته و از جا کنده، چوب و تخته و شیشه های خرد شده همه جا پراکنده، تکه پاره کتاب های گرانقدر و بیمانند چون زباله سیل زده، کف تالار شبستان را تا صحن خانه پوشانیده بود و چنان می نمود که غارتگران آزمند بی فرهنگ بر سر تصاحب هر تکه از فرش و اسباب خانه و هر جلد کتاب و رساله با یکدیگر گلاویز شده و آنچنان بر سر و روی هم کوفتند که در این کشمکش ها کمتر مال و اساس و کتاب سالمی به چنگ آن نامردم بدندیش افتاده بود. شاگردان بوعلی در میان انبوه اوراق پاره و مچاله به جستجو می پرداختند، اما دریغا که هیچ کتاب سالمی نمی یافتند. به گفته گواهان این واقعه ننگین، آن دسته از سپاهیان مسعود غزنوی که به مالی دست نیافته بودند، هر کتابی را که به ظاهر بزرگ و پرحجم و یا دارای جلد چشمگیری بود، از یک دیگر می رو بودند و دیگر کتابا و نوشته ها را پاره پاره و لگدکوب می کردند. در نتیجه این گیرودار وحشیانه، بسیاری از نفیس‌ترین کتاب ها ریز ریز و پایمال شد. شاگردان و دوستان ابن سینا، از این مصیبت جانکاه به خود می پیچیدند و تا پاسی از روز تکلیف خود را نمی دانستند. سرانجام به جدا کردن و گردآوری اوراق پراکنده پاره پاره پرداختند و این کار گرچه تا اندازه ای آرامشی به ایشان بخشید، اما غم و دردشان را افزونتر و سوز و گدازشان را تفته تر ساخت. در این جستجو چند برگی از کتاب عظیم الانصاف و جزوی از کتاب نامدار حکمت المشرقیه و پیشنویس کتاب لسان العرب در لغت یافت شد. این کتاب ده جلدی آنچنان مغشوش و در هم و بر هم بود که هیچ کس از آن به درستی سر در نمی آورد. بوعلی در رساله 1738 آب و هوای آلوده و خوراکی‌های ناباب را مایه بیماری و پاکیزگی و حرکات بدنی و کار و کوشش را پایه تندرستی و عمر دراز می‌دانست. در آن زمان داستان مشهور برف و یخ بیاورید او هم زبانزد خاص آن بود. می‌گویند روزی شیخ الرئیس به سردردی سخت و جانکاه گرفتار شده بود. گمان برد ماده‌ای می‌خواهد به پرده سرش بریزد و او از ورم و آماس آن در امان نخواهد بود. فرمان داد یخ و برف بسیار آوردند و او آنها را کوبید، در پارچه پیچید و بر سر خود نهاد. این کار را چند بار تکرار کرد تا نیرو گرفت و سلامت خود را بازیافت. بیش از 2 سال از بیماری جانکاه بوعلی می گذشت و او که به واسطه درد و رنج و گلنج و سپس مسمومیت از افیون به وسیله غلامش تا پای مرگ پیش رفته بود، در مداوای خود بسیار تلاش نمود تا سرانجام از بستر بیماری برخاست و توانست بعضی از آثار ناتمام خود را به پایان برساند و تعدادی را نیز بازنویسی کند. اما تاب و توان آن را نداشت که مانند قبل رصدخانه‌ای را که تأسیس کرده بود به سرانجام برساند. 2 کتابی که مشغول بازنویسی آنها بود، نجات و اشارات نام داشت. علاءالدوله در هر سفر و لشکرکشی خود شیخ الرئیس را نیز همراه خود می برد. هر روز حال بوعلی وخیمتر و ناتوانیش افزونتر می شد. محمود برادر کهتر بوعلی همیشه همراه او بود. بوعلی در آن حال بخشی از داراییش را به بینوایان و درماندگان بخشید و با وجود ناتوانی هر سه روز یک بار قرآن را ختم می کرد. همگی غلامانش را نیز آزاد کرد و به هر یک مالی بخشید. دست از مداوای خود نیز کشید. آمده شد به محضر او روز به روز بیشتر می شد، اما کمتر کسی می توانست با او گفتگو کند. بسیار می اندیشید و کمتر سخن می گفت و خواهان سکوت و تنهایی بود. اما همواره در برخورد با علاءالدوله که خود شخصاً به دیدار و احوالپرسی او می آمد، از ابراز سپاس و حق‌شناسی خودداری نمی کرد. در یکی از این دیدارها که حال بوعلی کمی بهتر شده بود، علاءالدوله به چند کتاب که در کنار بستر او بود خیره ماند و پرسید: کتاب تازه‌ای نوشته‌ای حجت الحق؟ گویا این دو سه روزی که از بستر برخاسته ای بیکار ننشسته باشی. بوعلی دست برد و کتاب‌هایی را که هنوز جلد نشده و به صورت جزء به جزء بود برداشت و گفت: سه چهار کتاب و رساله است که به خواست امیر دانشدوست در اصفهان و به پارسی نوشته بودم. در این دو سه روز مهلت زندگی کوشیدم هر یک را جدا و مرتب کنم و شادم که به یاری خداوند در این کار کامیاب شدم. علاءالدوله شتابان و شادمان کتاب‌ها را گرفت و هر یک را نام برد و ورق زد. رساله معراجیه، علم پیشین و برین، کتاب معاد، المبدع و المعاد، کتاب رکشناسی و سپس با شور و شوق به خواندن مقدمه یکی از آنها پرداخت. فرمان ملک عادل عزادالدین علاءالدوله به من آمد که کتابی کن اندر دانش رک. پس فرمان را پذیرفتم و کتاب را به زبان پارسی کردم به توفیق ایزد و از او یاری خواستم. علاءالدوله با شکفتگی و صفایی که به او دست داده بود کتاب را ورق می زد و می گفت: خوب شد که رکشناسی را نیز آموختیم شیخ الرئیس. همکنون نبض یک دیگر را می گیریم و می شماریم. راستی مگر رکشناسی جزئی از علم طب نیست؟ وانگاه با خنده و مزا رو به ابو عبید جوزجانی که در محضر آنها حاضر بود گفت: پس ما هم داریم طبیب می شویم ابو عبید. گویا خودت از زبان بوعلی گفته ای که پزشکی دانش مشکلی نیست. حال چه میگویی؟ ابو عبید پاسخ داد: آری چنین است امیر بزرگ. اما برای استاد ما بوعلی دانش مشکلی نبود. او در 16 سالگی به درجه ای از این علم و فن رسیده بود که پزشکان سال خورده بخارا در برابرش زانو می زدند و پزشکی می آموختند. علاءالدوله با طنز مخصوصی گفت: میخوایی بگویی کار تحصیل علم طب هم چون کارهای بزرگ دیگر علاوه بر هوش خدا داد همت و رگ غیرت میخواهد؟ پس باید این رگ را هم در این کتاب بیابیم و بشناسیم. باید ورق بزنم. ابو عبید با ساده دلی پرسید: رگ غیرت را میجویید؟ اما به گمانم در این کتاب از چنین رگ سخنی نیست امیر بزرگ. سرانجام شمع زندگی این دانشمند بزرگ، شیخ الرئیس، شرف الملک، حجت الحق، ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا در سپیددم روز آدینه اول ماه رمضان سال 428 هجری از فروغ باز ماند، در حالی که خانهش چون مسجدی پاک و مصفا و خالی از هر گونه زیور و اساس شده بود و جز یک زیرانداز فرسوده و بستر خوابی کمبه ها، بوعلی همه را به بینوایان بخشیده بود.